الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دو مطلب از بحث‌های گذشتمون درس کنم از بحث دیروز. مطلب اول اینه که ما عرض کردیم اطلاق لکل شهر عمره اقتضا میکنه که هر شخصی میتونه مباشرت کنه در یک ماه برای انجام یک عمره. حالا این عمره به نیابت از دیگران باشه یا به نیابت از خودش، دیگه دست خودشه. مثال عرفیش اینه که نانوایی نوشته که هر کس 5 تا نون میتونه بگیره. شما که تو صف واستادید 5 تا نون میتونید بگیرید، حالا برای خودتون یا برای دیگران. اما بیایید بگید 5 تا نون برای خودم، 5 تا نون برای پدرم، 5 تا نون برای برادرم، میگن نمیشه. سهمیه هر شخصی که تو صف وامیسه 5 تا نون. اما اگر چند نفر تو صف واستن، همه به نیابت از زید مجلس داره نون میگیرن، 10 نفر واستادن تو صف، هر کدوم 5 تا نون میگیرن برای صبحانه ای که بعد از دعای ندبه میخوان بدن، نان میگیرن، اشکالی نداره. ما میگفتیم در یک ماه 100 نفر برای ولی الله الاعظم ارواحنا فدا عمره مفرده به جا بیارن، مشکلی نداره، چون هر شخصی یک سهمیه عمره داره در ماه، خدا براش سهمیه عمره قرار داده، دوست داره برای خودش عمره به جا بیاره، دوست داره که نائب حجت الله بشه، عمره به نیت حجت الله انجام بده و با این عمره هم میتونه وارد مکه بشه، مشکلی نداره. لازمه فرمایش های خویی اینه که ایشون بگه که چون ایشون لکل شهرن عمره رو مثل لکل یومن و لیلتن 5 صلوات، هر مکلفی در شبانه روز 5 نماز بالاصاله برش واجبه. ایشون گفت لکل شهر عمره اینه، بالاصاله شما در ماه یک عمره دارید، هر مکلفی بالاصاله یک عمره داره. اما چجور انسان بعد از نماز صبحش میتونه نیابت بکنه از نماز قضاء صبح اموات، هر چی خواست، مشکل نداره. این آقای مؤتمر میتونه در این یک ماه نائب بشه از دیگران، چه احیا چه اموات، برای هر کسی یه عمره مفرده به جا بیاره. ما میگیم اگر قیاس میکنید، خوب دقت کنید، اگر قیاس میکنید لکل شهر عمره رو با لکل یوم و لیلت 5 صلوات، به لوازمش هم ملتزم بشید. آقا یک شخصی مرد، یک نماز قضا به عهده‌اش هست، شما اون رو انجام دادید، دیگه برادر شما دیگه بعد از اون نمیتونه بیاد بگه من میخوام همون نماز قضاء پدرم را که برادر بزرگم انجام داد منم انجام بدم. تمام شد دیگه، یک نماز قضا بود، برادر بزرگتون خود دیگه شما نوبت بهتون نرسید، تمام شد. اگر بنا باشه لکل شهر عمره مثل لکل یوم و لیلت خمس و صلوات، ولی الله الاعظم مثل هر مکلف دیگر این ماه یک سهمیه عمره داره بالاصاله. شما نائب ایشان شدید، عمره به جا آوردید، بعد از شما ده ها نفر دیگه میخوان نائب بشن در همین ماه از حضرت ولی الله الاعظم برای عمره مفرده. اونا دیگه طبق نظر آی خویی نمیتونند. چرا؟ برای که هر مکلفی برایش یک عمره ثبت شده عمره ثبت. مثل این که برای هر مکلفی پنج نماز در شبانه روز ثبت شده. ولی نمیتونه برای یک نماز قضا از میت اول زید نائب بشه، بعد برای همون نماز عمر نائب بشه. فرض اینه که برای نماز صبح امروز که قضا شده و بعدش هم طرف مرد، یک نفر آمد نماز قضا صبح امروز رو به جا آورد از طرف این میت، دیگه تمام شد دیگه. خب اگر میگید لکل شهر عمره هم مثل لکل فجر صلاتون لکل یوم و لیلت خمس و صلوات، اونجا هم ملتزم و این باید بشید که اگر یک نفر آمد نائب شد از طرف حضرت حجت در عمره مفرده، عمره مفرده حضرت رو در این ماه این نائب به جا آورد. خب نائب بعدی خب چجور میخواد عمره مفرده از طرف حضرت به جا بیاره؟ اگر قیاس میکنید لکل شهر عمره رو با لکل یوم و لیلت خمس و صلوات، باید به لازمش هم ملتزم بشید. همونطوری که برای یک نماز قضا اگر یک نائبی قضا کرد این نماز را دیگه نوبت به بقیه نمیرسه، باید در عمره هم ملتزم بشید و این قابل التزام نیست. خب این قرینه میشه که لکل شهر عمره میخواد بگه هر شخصی سهمیه داره که مباشرت بکنه در هر ماه برای عمره. این 100 نفر نائب امام زمان هر کدوم یک سهمیه مباشرت عمره داشتن استفاده کردن، کجا به حالشون؟ اما مرحوم آی خویی که لکل شهر عمره رو به لحاظ مکلفی حساب میکنه که لکل شهر یعنی هر مکلفی یک عمره بالاصاله داره. خب پس چجور میشه که مثل لکل یوم و لیلت خمس و صلوات؟ خب اگر مثل اون میشه شما این نتیجه رو میگیرید که من میتونم امروز نماز صبح خودمو بخونم و نماز قضاء صبح پدرم رو، خب پس این نتیجه رو میگیرید، میگید خب در عمرم همینه، من یک عمره برای خودم به جا میارم، یک عمرم برای پدرم. خب این یه نتیجه دیگه هم داره این مقایسه و اونم ملتزم بشید. و اون نتیجه همینه که عرض کردم که چند نفر نمیتونن نائب بشن از یک نماز قضا، چون اون منوبنن بیش از یک نماز قضا به عهده‌اش نبوده. خب امام زمانم برش بیش از یک عمره در این ماه مستحب نیست طبق مبنای شما. خب اینایی که نائب میشن یکی نائب شد تموم شد دیگه، اون بقیه دیگه برای چی نائب میشن؟ پس معیار در لکل شهر عمره فرق میکنه با لکل یوم و لیلت خمس و صلوات. اینا قیاسشون مع الفارقه. اونجا قرینه عرفی است لکل یوم و لیلت خمس و صلوات، که مراد فریضه بالاصاله است، اما لکل شهر عمره اطلاق داره، اطلاقش اقتضا میکنه که هر ماه یک عمره رو شما میتونید مباشرت بکنید و انجام بدید. آقای زید تو ماه رجب شما یک عمره رو میتونید مباشرت کنید و انجام بدید. اگر بخوای یه عمره برا خودت انجام بدی بعدش یه عمره برا پدرت، پس در یک ماه مباشرت کردید در انجام بیش از یک عمره، و این به قصد رجاء مانعی نداره، اما به قصد مشروعیت جزمیه نمیشه. نه آی خویی، اجازه بدید آی خویی ملتزم نمیشه به این لازمه ای که ما عرض کردیم. ایشون لابد اینجور معنا میکنه لکل شهر عمره، هر دو قید و با هم میگه هم مراد مباشرت هم اصالت، هر دو با هم. ولذا 100 نفر نائب امام زمان علیه السلام میشن در ماه رجب برای عمره بلا اشکاله، چون اینجا مباشرت عمره توسط یک نفر نبوده، توسط 100 نفر بوده، 100 تا عمره توسط 100 نفر. اونجایی هم که یک نفر میاد 100 تا عمره به جا میاره، هر کدوم رو به نیت یک شخصی، اونجا مباشرت عمره از یک نفر بوده ولی غیر از یکیش بقیه بالاصاله نبوده، به نیابه بوده. کأنه لکل شهر عمره دو تا قید داره، بیش از یک عمره در ماه نمیشه انجام داد با دو تا قید، هم قید بالاصاله هم قید بالمباشره باشه. ولذا اگر مکلف واحد عمره دوم رو بالاصاله انجام نده، به نیابه انجام بده، مشکل نداره، دو تا عمره از شخص واحد نشد. اگرم دو نفر بیان از شخص واحد عمره به جا بیارن در ماه رجب، اونم درسته دو تا عمره از شخص واحد شد، ولیکن مباشرت عمره از دو نفر بوده. لکل شهر عمره بگیم هم با قید وحدت مباشرت، هم با قید وحدت بالاصاله. یعنی این جور توجیه کردن، اینها دل بخواه حرف زدنه، اینا استظهار نیست. شما اگه میخواهید استظهار کنید، یا قائلید به اطلاق لکل شهر عمره، اطلاق لکل شهر عمره میگه در یک ماه بیش از یک عمره از شما نباید صادر بشه، اطلاق داره، چه عمره دوم رو بالاصاله انجام بدید چه به نیابه. اگر شما قائل به اطلاق نیستید، میگید مراد از لکل شهر عمره مثل لکل یوم و لیلت خمس و صلوات، نظر داره به بالاصاله، خب این لازمه ای داره که ما عرض کردیم. این که ما بیاییم به خاطر فرار از نقض جوری تفسیر کنیم روایت را که دل بخواه خودمون باشه، این که ظهور عرفی نیست. نه، یک نکته هم عرض کنم، لازمه فرمایش آی خویی یک چیزیه، آی سیستانی متوجه شده، چون آی سیستانی هم مثل آی خوییه، می فرماید در یک ماه آدم میتونه چند تا عمره به جا بیاره، هر کدوم رو به نیت یک نفر. یه لازمه ای داره. آی سیستانی ملتفت شده، اون چیه؟ و اون اینه، شما اول ما عمره مفرده به جا آوردید از طرف امام زمان سلام الله علیه، وارد مکه شدید. بعد از عمره مفرده رفقا گفتن بریم عرفات، عرفات ببینیم چه خبره. گفتید بریم، رفتید عرفات. موقع برگشتن باز کردید مناسک آی سیستانی را، نوشته که فی جواز دخول در مکه لمن اعتمر عمرتا نیابیه و خرج عن مکه بعد الاحلال، و خرج عن مکه بعد اتمام عمرت نیابیه فی جواز دخوله الى مکه بدون احرام جدید اشکال، ولو هنوز ماه نگذشته. اشکال داره، عمره مفرده بالاصاله است که تا آخر ماه وقت داری که بری بیرون مکه و بدون احرام برگردی، اما عمره مفرده نیابیه اشکال داره که بعدش بریم بیرون مکه بخوای بدون احرام دو مرتبه مراجعت کنی به مکه، چرا اشکال داره؟ خوب توجه کرده آقای سیستانی، چون روایت که میگه میتونی تو همون ماه وارد بشی تعلیل کرده، گفته فإن لكل شهر عمره، إن دخل في الشهر الذي يرجع بمكه إن كان في الشهر الذي تمتع فيه، يرجع الى مکه ان کان فی الشهر الذی تمتع فی فان بله یرجع الى مکه معتبر اسحاق ابن عمار، یرجع الى مکه به عمره ان کان فی غیر الشهر الذی تمتع فی لان لكل شهر عمره. فرمود اگر در ماه دیگر غیر ماه عمره تمتع وارد مکه میخوای بشی، آقایی که از مکه خارج شدی بعد از عمره تمتع، اگر عمره تمتع ماه ذی‌قعده بود، ماه ذی‌حجه رفتی عرفات، تو ماه جدید که ذی‌حجه است میخوای برگردی به مکه، باید محرم بشی به عمره جدیده، لأن لكل شهر عمره، چون هر ماه یک عمره داره. خب اگر لکل شهرن عمره یعنی لکل شهرن عمرتون بالاصاله، تو همون ماه عمره سابقه نیابیه، مثلا ماه رجب، اول ماه رجب عمره مفرده نیابی از جانب امام زمان به جا آوردی، خب هنوز از سهمیه لکل شهر عمره خودت استفاده نکردی. این که عمره نیابیه بود، به قول آی خویی لکل شهر عمره مربوط به عمره بلعصاله است، خب پس هنوز از سهمیه لکل شهر عمره استفاده نکردی، هنوز لکل شهر عمره به شما میگه مستحب است بر شما عمره در این ماه، اون عمره قبلی که نیابتی بوده. و این روایت هم تعلیل میکنه، میگه چون لکل شهر عمره پس باید محرم بشی، با احرام جدید وارد مکه بشی، لأن لکل شهر عمره. اگر این لکل شهر عمره مراد عمره بالاصاله است، خب حق با آیه سیستانیه، پس چرا آیه خویی تجویز کرده با عمره نیابیه هم تا یک ماه یعنی تا آخر ماه مجوز خروج و دخول در مکه دارید. چرا؟ آقای خوی، خب مثل آقای سیستانی لااقل شما به احتیاط واجب میکردید. ما نه راحتی، چون میگیم لکل شهر عمره اطلاق داره، هر ما یه عمره داره، اما از عمره نیابیه و عمره بالاصاله. طبق بیان ما عمره نیابیه هم به جا بیاری توی ما، از سهمیه عمره توی ما استفاده کردی، دیگه سهمیه نداری توی ما برای عمره، و لذا داخل بشو در مکه بدون احرام. یه اشکالی البته با آقای سیستانی داریم. میگیم آقای سیستانی شما تو عمره مفرده نیابیه اینجور فرمودید، چرا در عمره تمتع نیابیه اینو نفرمودید؟ در عمره تمتع نیابیه کنه، نه اون مشکل نداره. عمره تمتع نیابیه در ماه فرض کنی ذی‌حجه بسته، یا در ماه ذی‌قعده، تو هم ماه ذی‌قعده رفع عرفات، اونجا چرا میفرمایید یجوز الدخول الى مکه بغیر احرامه؟ خب فرقش چیه؟ عمره مفرده نیابیه در همون ماه هم از مکه بری بیرون و برگردی به مکه اشکال داره که با بدون احرام جدید وارد مکه بشی، اما عمره تمتع نیابیه تا همون ما رفتی عرفات برگشتی به مکه، اینجا نیاز به احرام جدید نداره. چه فهم میکنه؟ اگه بناس اشکال بکنید، اینجا هم باید اشکال بکنید دیگه، چون خود این روایت راجع به عمره تمتعه، خود این روایت راجع به عمره تمتعه. ان دخل ان کان یرجع الى مکه بعمره ان کان فی غیر الشهر الذی تمتع فیه لان لکل شهر عمره. اگر مراد از لکل شهر عمره عمره بالاصاله است، خب این آقایی که عمره تمتع نیابی انجام داده از عمره بالاصاله ماش استفاده نکرده، پس لکل شهر عمره هنوز میگه تو سهمیه عمره داری. کسی که سهمیه عمره داری در این ماه باید به احرام جدید وارد مکه بشه، لأن لکل شهر عمره. ممکنه آی خویی، حالا آی سیستانی هم، حالا نمیدونم اون اشکالی که کردن در عمره مفرده نیابیه، اگر ناظر باشه به این عرض ما که دیگه تفصیلی که بین عمره مفرده نیابیه و عمره تمتع نیابیه میدن قابل توجیه نیست، ولذا ما در صدد توجیه کلامشون نیستیم، ولی یک دفاعی از مرحوم آقای خویی ممکنه کسی بکنه، بگه لکل شهر عمره، لکل شهر عمره در این روایت معلوم نیست استحباب عمره رو در هر ماه بخواد بگه. لکل شهر عمره یعنی برای جواز دخول در مکه هر ماه ما نیاز به یک عمره داریم، یعنی دو دسته بکنیم روایات را. یه روایتی که میگه از سنتو اثنا عشر شهرا و یعتمر لکل شهر عمره، اون ظهور داره در عمره بالاصاله. این روایت دسته دوم میشه که میخواد بگه آقا اگر ماه جدید وارد مکه شدی باید محرم بشی به احرام جدید، لأن لکل شهر عمره رو بگی، معناش اینه چون هر ماه برای دخول مکه نیاز به عمره جدید داری. دو تا مطلب، یکی اینکه هر ماه یک عمره مستحبه، او بگیم انصراف داره به عمره بالاصاله، یکی این که برای دخول در مکه هر ماه مجوز دخول لازمه و مجوز دخول عمره در هر ماهه. اینو میگیم نه، شامل عمره نیابی هم میشه. این مطلب مستقلی است. ان لكل شهر عمره رو تو این روایت اینجور معنا کنیم، لان الدخول الى مکه فی کل شهر یحتاج الى عمره. به این معنای روایت اینه، برخلاف اون روایتی که میگه از سنت و اثنا عشر شهرن یعتمر لکل شهرن عمره، بگیم نه، اون بحث جواز دخول در مکه نیست، بحث استحباب عمره مفرد است در هر ماه، اون انصراف داره در عمره بلاصاله. خب این توجیه خب خالی از وجه نیست، ولی انصافا تفکیک بین این دوتا ظهور چقدر عرفی است. لکل شهر عمره دو تا معنا پیدا کنه، از سنه تو اصدا عشر شهرن لکل شهر عمره، او استحباب عمره رو در هر ماه بگه، اون انصراف داشته باشه در عمره بلاصاله. همون تعبیر تو این روایت یه معنای دیگه پیدا کنه، جواز دخول در مکه هر ماه نیاز به یک عمره دارد، بعد بگیم این انصراف نداره به عمره نیابیه، اطلاق داره. حرف بیوجهی نیست، ولی انصافا خلاف اون متفاهم عرفی است که این سیاق سیاق واحده و در همه جا یک معنا داره. این سیره است به شیره است. آخه چند تا شما نائب دیدید عمره مفرده نیابیه به جا آوردن، بعدم از مکه رفتن بیرون، تو اون ما برگشتن، بعد بدون احرام برگشتن. خب عمومات که گفت لا تدخل مکه الا محرمن، عمومات که گفت لا تدخل مکه الا محرمن، عمومات هست. حالا یک جایی آمدن گفتن اگر در همون ماه برگردی به مکه نیاز به عمره جدید نیست. شما عجب این همه عموماتی که گفت لا تدخل مکه الا محرمن به گوش همه مؤمنین و مؤمنات رسید، اینو در نظر نمیگیرید؟ یک روایتی که میگه اگر در همون ماه وارد مکه شدی نیاز به احرام عمره جدید نیست، فقط همینو نظر میکنید، بعد بگید این موجب غفلت نوعیه مردم میشه، در عمره مفرد نیابی هم فهم میکنن نیاز به احرام عمره جدید نیست؟ نه، همچون چیزی نیست که غفلت نوعی و اینا نیست، سیره ای در کار نیست، یک بحث استنباطی نظرها مختلف. این مطلب دوم اینه که ما راجع به اون عمره مفرده اول ذی‌حجه، اول ذی‌حجه عمره مفرده به جا آورده، بعد برش حج تمتع هم واجب بوده، این یه مشکلیست. دیروز عرض کردیم چه بکنیم؟ یک توجیهی از مبانی مرحوم آقای خویی اینجا آوردیم. آقای سیستانی هم فرمود عمره مفرده لغو هست، توجیه کردیم، گفتیم چون تضاهم بین مستحب و واجب نیست، اگر شما عمره تمتع رو که واجب انجام بدی کشف میکنه اصلا اون عمره مفردت امر استحبابی نداشته، چون مستحب که نمیشه مزاحم با واجب بشه، پس عمره مفردت میشه لغو. ما اشکالی که به این مطلب داریم انکار این مبنای اصولیه که میگه چون تضاهم بین مستحب و واجب نمیشه، پس اگر شما دیدید یک مستحبی مانع از صحت اون واجب هست، بگید این مستحب مستحب نیست. ما اینو قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه شما فرمایشتون اینه که میگید آقا امر به این عمره مفرده، امر استحبابی به این عمره مفرده نمیتونه مطلق باشه. چون اگر مطلق باشه معنیش اینه آقا شما، من ترغیب میکنم شما را که عمره مفرده به جا بیاورید اول این ماه، ولو به این که حج واجبتان را ترک کنید. این که نمیشه. پس آی خویی اینا رو مدناش اینا ها، پس استحباب عمره مفرده ترتبیست. اگر حج تمتع واجب را به جا نمی آورید، اون وقت عمره، این عمره مفرده مستحب است. خب اگر اسیان می کنید حج تمتع واجب را، این عمره مفرد مستحب است، میشه استحباب ترتبی. بعدم آقای خویی میگه خب اسیان نکنید واجب را، مجبور که نیستید. شرط امر ترتبی که اسیان واجب است، شما چرا این شرط رو تحصیل میکنید؟ مثل اینکه شرط امر ترتبی به مهم اسیان اهمه، اما من که مجاز نیستم اسیان بکنم اهم را. ما میگیم در مستحبات نیاز به امر ترتبی نیست، امر استحبابی مطلقه. امر استحبابی الزام که توش نیست، امر استحبابی همراه است با ترخیص در ترک. چه اشکالی داره؟ مولا وقتی میگه که مستحب بس عمره مفرده، نظر داره به ذات عمره مفرده، میگه عمره مفرده مستحبه. من وقتی میگم عمره مفرده مستحبه، دائم این نیست که شما اسیان کنید واجب را، اما عمره مفرده فی حد ذات مستحبه، شامل این فرضم میشه، اطلاقم داره. اون دیگه مربوط میشه به حکم عقل شما. عقل شما میگه که نباید مستحب رو مقدم کنید بر واجب، و الا امر استحبابی چرا شامل این عمره مفرده نشه؟ عمره مفرده امر استحبابی داره. در جاهایی که مثل تزاهم بین دو تا تکلیف وجوبی بود، اونجا ما ملتزم بودیم به ترتب، چون اگر قائل به ترتب نمی شدیم تکلیف به غیر مقدور می شد. اگر ما ملتزم نمی شدیم که امر به انقاض عبد مولا مشروط به اسیان انقاض ابن مولا هست، و اگر ترتب رو نمی پذیرفتیم که انقذ ابنی ان کنت تأسی انقاض ابنی فانقذ عبدی، اگه اونجا ما ترتب نمی گفتیم، معناش این بود که مولا داره تکلیف میکنه به غیر مقدور، منی که عاجزم از جمع بین انقاض ابن مولا و عبد مولا، هم به من میگه انقذ ابنی هم به من میگه انقذ عبدی، خب این تکلیف به غیر مقدوره. به خاطر اینکه تکلیف به غیر مقدور پیش نیاد، لا یکلف الله نفسا الا وسعها پیش نیاد، تکلیف به غیر مقدور، گفتیم کشف میکنیم امر به انقاض عبد مولا مترتب بر اسیان امر به انقاض ابن مولا است. اما در استحباب که تکلیف به غیر مقدور نیست، اصلا استحباب تکلیف نیست، ایقاع فی الکلفه نیست. استحباب افعال متضاده چه اشکال داره؟ مفاتیح الجنان واقعا شما میتونی همشو انجام بدی؟ هم شب جمعه مستحب با آدم بره کربلا، هم مستحب به بره زیارت امام رضا. آن کربلا کجا؟ زیارت امام رضا کجا؟ بگیم زیارت امام رضا امر استحبابیش ترتبیه، اگه کربلا نمیری برو زیارت امام رضا. این همه مستحبات اینا مزاحم همن دیگه، ارتکاز عرفی نمیگه اینا ترتبیه. بابا مستحب با آدم بره حرم حضرت معصومه، مستحب ببره شاه عبدالعظیم، مستحب ببره حرم امام رضا، مستحب و مسبر کربلا، مستحب و مسبر عمره، همه اینا مستحبه. عقل ما میگه خب اهم و مهم دوست داری، بهتر اهم و مهم بکنی. این عرفی نیست که بگیم آقا نه، تمام اینا نحوه ترتبه، مستحبه. بری حرم حضرت معصومه اگر مشهد نری و زیارت امام رضا نری، چون زیارت امام رضا اقواست، اگر کربلا نری. یعنی یک استحباب حرم حضرت معصومه 100 تا قید داره. بابا حرم حضرت معصومه مستحبه، این ترتب برای چی؟ ترتب خلاف مرتکزه. بابا امر استحبابی به زیارت حضرت معصومه داریم، حتی در زمانی که میتونیم بریم مشهد کربلا. بابا امر استحبابی به رفتن زیارت حضرت معصومه که نمیگه که کربلا نرو، این ظهور عرفیش که این نیست. ظهور عرفیش اینه که مستحبه. در تکالیف الزامیه که ما مجبور بودیم امر به مهم رو بگیم مشروط به اسیان اهم، چون اگه نمی گفتیم تکلیف به غیر مقدور لازم بیومد. تازه همون جاشم که حضرت امام گفت اب نداره، مرحوم صاحب منتقل اصول گفتن اب نداره، آقای سیستانی در دوره های سابقه اصولشون میفرمودن اب نداره، چه اشکال داره اجتماع تکلیف به ضدین در موارد تزاهم؟ قانون شامل فرض تزاهم میشه، یه قانون میگه که نماز خواندن واجب است، یه قانون میگه که انقاض غریق واجب است. حالا اتفاقا امروز تزاهم شد، حضرت امام فرمود ترتب چیه؟ دو تا خطاب مطلق داریم، عقل میگه که در مقام امتثال شما معذوری، اهم رو انجام بده، مهم رو ترک کن، معذوری. نه اینکه امر به مهم ترتبیه، در منتقل اصول هم اینو داشتن، آقای سیستانی هم در دوره های سابقه اینو فرموده بودن، ما هم در دوره سابقه در بحث اجتماع امر و نهی این رو عرض کردیم. بعدش دیدیم خلاف اطلاق آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها است. اگه این آیه نبود ما هم مثل حضرت امام، صاحب منتقل اصول، آیه سیستانی میگفتیم در باب تزاهم ترتب نیست، عقل حکم میکنه به تقدیم اهم، و الا دو تا خطاب مطلق داریم. اما دیدیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها میگه تکلیف به غیر مقدور نمیشه. خب هم به من میگن نماز بخون، هم انقاض غریق بکن، اطلاقش میگیره به فرض تزاهم رو دیگه، نمیشه تکلیف به غیر مقدور. کشف کردیم تکلیف به مهم مشروط به عصیان اهم، اما در مثال مستحبات که لا یکلف الله نفسا الا وسعها نداری، تکلیف نیست استحباب. شما میگید مفاتیح الجنان پر است از ترتب ها، از اولش گرفته تا آخرش. حالا مفاتیح الجنان بخشی از مستحبات رو گفته، شاید 10 برابر این مستحبات داشته باشید، همه اینها به نحو ترتب، اینا عرفی نیست که
تکلیفی
طلب کرد. بابا ترغیبه. شما 1000 تومان پول تو جیبته، مولا خطاب کرده به فقیر کمک بکن، نمیدونم زیارت برو، بابا با 1000 تومان منم به فقیر کمک کنم، هم کرایه ماشین بدم برم زیارت، نمیتونم. مولا میگه بابا ما میگیم کمک به فقیر خوب است، کمک به فقیر بکن، زیارت حرم حضرت معصومه رفتن خوبه، خوبه، ما که الزامت نکردیم که بگی آقا من با 1000 تومان هم به فقیر کمک کنم هم کرایه ماشین بدم برم حرم حضرت معصومه. کی قبول میکنه 1000 تومان که بس نمیشه که. بابا من که الزامت نکردم که، گفتم خوب است. شما میگی نه، امر استحبابی هم باید ترتبی باشه. خود آقای خویی هم در اصولش اینو قبول نداره، میگه در اوامر استحبابیه، امر استحبابی خودش اذن در ترک داره دیگه، ترتب میخواد چه کار؟ خودش گفته نمیخوای انجام نده، فدای سره. خب ما این شبهه در ذهنمون هست که خب این عمره مفرده چرا استحبابش ترتبی باشه؟ چرا استحبابش ترتبی باشه؟ نه استحبابش مطلقه. بله عقل به من میگه که شما واجب رو باید انجام بدی، ولی حالا واجب رو انجام ندادم مستحب رو انجام دادم، استحبابش که از بین نمیره که. وقتی استحبابش باقی بود این عمل مستحب باعث شد که من واجب رو دیگه نتونم انجام بدم. حالا جالب اینه گاهی موقع عمره مفرده من مستطی نیستم، بعدش مستطی میشم، بعدش مستطی میشم برای حج تمتع. این که دیگه خیلی واضحه که اون وقتی که من عمره مفرده انجام میدادم مثلا وجوبی در کار نبود برای حج تمتع، چرا مستحب نباشه؟ پس ما اشکالی که داریم اینه. اما کسانی که مثل آی خویه در حج، که ظاهر آی سیستانی هم اینه که گفته عمره مفرده لاغیه هست، میگن اون عمره مفرده کشف میشه مستحب نیست، چون استحبابش مترتب است بر اتیان حج تمتع. خب اونا راحت هم. این حج تمتع، البته اونایی که عمره مفرده رو میگن مانع از حجه ها، نه مثل آی سیستانی که خروج از مکه رو بعد از عمره مفرده مانع از حج میدونست. اونایی که میگن خود این عمره مفرده کار رو خراب کرده، چه از مکه خارج بشی چه نشی دیگه عمره تمتع بعدی به درد نمیخوره. خب بله اینا چون امر ترتبی برای عمره مفرده قائلن مشروط به اسیان حج تمتعه، خب من وقتی آمدم حج تمتع رو امتثال کردم کشف میشه اون عمره مفرده مستحب نبوده. اما اون اغلاییه، اغلاییه که شارع بیاد بگه مستحب بس عمره مفرده انجام بدی ولو به این که واجب رو ترک کنی، واجب رو ترک کن بیا این کار مستحب رو انجام بده. یک عاقل اینو در اوامر اغلاییش میگه که واجب رو انجام نده بیا مستحب رو انجام بده، این که نمیشه. خب اجازه بدید، این بحث دیگه است. بحث اینه که در زمان عمره مفرده واجب بود حج تمتع، اون فرض آی سیستانی اونجا رو گفت. خب اگر ما امر ترتبی بگیم این عمره مفرده داره، مشکل حله. این شبهه‌ای که دیروز مطرح می‌کردیم، نمی‌دونم ما چیز برهان عقلی و اینا، اینا شوخیه. ما منتظر بودیم شما جواب بدید که جواب ندادید، ولی اینو بدونید اینا شوخیه. چون اونی که رافع استحباب عمره مفرده است اینه که حج تمتع واجبه، وجوب حج تمتع مانع از استحباب اون عمره مفرده است، این حج تمتع بر من واجبه. و اگرم اون عمره مستحب نباشه این حج تمتع من صحیحه. وقتی حج تمتعی بر من واجبه و اگر عمره مفرده هم مستحب نباشه اون عمره تمتع من یقینا صحیحه، همچو عمره تمتعی که بر من واجبه و صحت لولائیه داره. یعنی اگر عمره مفرده مستحب نبود قطعا این حج تمتع من صحیح بود، با وجود این مطلب که حج تمتع بر من واجب یک، این حج تمتع هم اگر عمره مفرد مستحب نبود یقینا صحیح بود. به این میگن صحت لولائیه، یعنی لولم یکن العمره مستحبتا لصحت عمرت و تمتعی قطعا. این وجوب عمره تمتع به زمینه صحت این عمره علا تقدیر عدم استحباب اون عمره مفرده، این مانع هست از استحباب اون عمره مفرده. چرا؟ برای اینکه محال اون عمره مفرده استحبابش مطلق باشه به نظر این آقایون، چون استحباب مطلق این عمره یعنی واجب رو میتونی ترک کنی. معقول نیست استحباب عمره مطلق باشه بگه آقا میتونی واجب رو ترک کنی بیایی سراغ مستحب. پس اون استحباب یقیناً مطلق نیست، استحباب ترتبیه و با وجود این که حج تمتع بر من واجبه و صحت فی حد ذاته هم داره، این مانع میشه از استحباب اون عمره مفرده. پس اونی که رافع استحباب عمره مفرده است وجوب حج تمتع و صحت فی حد ذاته این عمره تمتع که این الحمدلله هست، هم عمره تمتع واجبه بر من و هم فی حد ذاته صحیحه. این باعث میشه که دیگه اون استحباب عمره مفرده اطلاقش از بین بره به نظر این آقایون و مشکل حل میشه. این دو برهانهای عقلی درست کردن ها اینا شوخیه، فقط اشکال ما اشکال اثباتیه که آیا در تضاهم مستحب و واجب امر استحبابی مستحب ترتبیست یا نه. ما استظهارمون اینه که ترتبی نیست و از اینجا دوچار مشکل شدیم. والحمدلله رب العالمین.